با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. رسیده بودیم به سرگذشت دکتر هادی هدایتی. من چند صفحه خوندم، بقیه‌اش رو اجازه بدید ادامه بدیم.
خواهش میکنم.
متشکرم. دکتر هدایتی شمرده و آرام چنین توضیح داد: به طوری که آقایان می‌دانند، فرهنگیان خدمتگزارترین گروه در میان کارکنان دولت هستند و وظیفه خطیر آنها آموزش و پرورش نوجوانان و جوانان کشور است، یعنی قشری که گل سرسبد جامعه محسوب می شوند و آینده کشور در دست آنهاست. فرهنگیان به خاطر حرفه شریف خود به مادیات توجه ندارند، زیرا خوب می دانند هیچ اجر و مزدی جوابگوی خدمات آنها نیست. آنچه که برای آنها اهمیت دارد معنویات است، اما آنها همچنان که مایل هستند از زحمات و خدماتشان قدردانی شود، وظیفه خود می‌دانند نسبت به کسانی که باعث این همه پیشرفت در کشور شده اند ادای احترام کنند. به این جهت امروز این عده که در اینجا حضور دارند تصمیم گرفتند به نمایندگی از طرف تمام فرهنگیان کشور، نخست سپاس خود را به حضور شاهنشاه معظم و رهبر انقلاب شاه و ملت تقدیم داشته، سپس به آرامگاه رضا شاه داخل پرانتز، شاید در این لحظه کلمه پالانی بی اختیار از ذهنش گذشت ولی بلا فاصله بر خود مسلط شد و ادامه داد: سپس به آرامگاه رضا شاه پهلوی قائد کبیر ایران بروند و آرامگاه کسی را که فرهنگیان احترام و شخصیت خود را مدیون ایشان هستند گلباران کنند. به محض آن که سخنان دکتر هدایتی به اینجا رسید، عده‌ای که برای همین کار آماده شده بودند شروع به دادن شعار کردند. در همین موقع اتوبوس هایی هم که از شرکت واحد خواسته شده بود و با پرچم ها و حلقه های گل و شعارهایی درباره انقلاب شاه و ملت آذین شده بودند وارد محوطه ساختمان شدند و همه فرهنگیان را به زور یا رضا سوار کردند و به سوی کاخ مرمر بردند تا از آنجا به آرامگاه ببرند. دکتر هدایتی هم برای آنکه نشان بدهد از فرهنگیان جدایی ندارد سوار یکی از اتوبوس‌ها شد. دبیران و آموزگاران معترض که در آن شرایط چاره‌ای جز تسلیم و رضا نداشتند همراه با سایر معلمان سوار اتوبوس‌ها شدند و چون سکوت در میان آن جمع خطر آفرین بود، آنها هم چون دیگران شروع به دادن شعار کردند: بله چون این کنند بزرگان چو کرد باید کارها. از آن پس هر چند روز یک بار دبیران آموزگاران پایتخت به عنوان روز معلم، قدردانی از مقام والایی که معلمین در اثر انقلاب شاه و ملت پیدا کرده اند، سال روز تشکیل سپاه دانش، اعلام آمادگی برای مبارزه با بیسوادی، سپاسگزاری از شاهنشاه به خاطر اعطای رتبه‌های عقب افتاده، شرکت در تظاهرات 6 بهمن به مناسبت سالروز انقلاب شاه و ملت، تظاهرات به مناسبت روزهای 4 آبان و 9 آبان، همایش به منظور نیایش جهت رفع خطر از شاهنشاه در روزهای 15 بهمن و 21 فروردین و و اجتماعات داشتند. حالا دیگر اگر خود معلمین هم نمی‌خواستند تظاهرات بکنند، این آقای دکتر هادی هدایتی بود که همیشه با چند اتوبوسی که مقابل در وزارتخانه آماده داشت آنها را برای شرکت در مراسم راه می‌انداخت. روزنامه ها و مجله ها هم هر روز و هر هفته رپورتاج آگهی های این تظاهرات را چاپ می‌کردند و رادیو و تلویزیون هم اقدام به پخش آنها می‌کردند. دانشجوی توده‌ای دیروز و نویسنده مقالات رضا پالانی پریروز چنان شاه پرست از آب در آمده بود که باعث حسادت وزیران پرسابقه و حتی امیرعباس هویدا نخست وزیر شد. یک روز از سوی وزارت آموزش پرورش یک پاکت ضخیم و پرحجم به دفتر مجله رسید. پاکت نوشته‌ای به این مضمون داشت: آقای دکتر بهزادی مدیر مجله شخصا مفتوح فرمایند. با زحمت چسبای پاکت را باز کردم. داخل آن 30 تا 40 جلد دفتر رسم الخط برای کودکان بود با نامه خطاب به من با امضای آقای وزیر که در آن خواسته شده بود تا حد امکان در معرفی این کار بزرگ که به منظور تربیت و تقویت معنوی و فکری کودکان انجام گرفته و آنها را با انقلاب شاه و ملت آشناتر می کند اقدام کنم. در ایامی که ما در دبستان تحصیل می کردیم دفترچه های رسم الخطی رواج داشت که در بالای صفحه با خط درشت و خوب یک مصرع و در صفحه روبرو بقیه یک بیت شعر معروف را می نوشتند و در پایین آن مصرع یا بیت همان مضمون را به صورت نقطه چین کمرنگ چاپ می کردند تا شاگردان با قلم درشت آن را پر کنند و صاحب خط خوش شوند. در انتخاب این شعرها دقت می شد. بعضی صفات و خصوصیات که در آن زمان خوب می دانستند به صورت پند و اندرز تعلیم داده شد. در ضمن کلماتی انتخاب شود که نو آموز با نوشتن هر دفترچه طرز نگارش صحیح 32 حرف الفبا را بیاموزد. نمونه هایی از آن شعرها را که به خاطرم مانده در اینجا می آورم: توانا بود هر که دانا بود، شرف مرد بهز دولت اوست، دانش طلب و بزرگی آموز تا به نگرند روزت از روز، افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است، صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید، برو کار میکن مگو چیز کار، که سرمایه جاودانی است کار و و و. از وقتی ماشین تحریر وارد بازار شد و خط خوش رونق خود را از دست داد این دفترچه ها هم از رواج افتاد، ولی اکنون آقای دکتر هدایتی میخواست بار دیگر دفترچه های رسم الخط را زنده کند. ولی مطالبی که آقای وزیر برای رسم الخط های نوین انتخاب کرده بود چه بود؟ مطالبی از کتاب انقلاب سفید شاه یا قسمت‌هایی از نوت‌ها و مصاحبه‌های او در موارد مختلف؟ اما از آنجا که از آغاز هدف بیان جملات قصار نبود، ناچار برای آنکه مطلب نامفهوم نباشد در بالای هر صفحه چند سطر به عنوان سرمشق چاپ شده بود. چون این چند سطر اگر چنان که سنت سرمشق خاص درشت نوشته می‌شد تمام صفحه را پر می‌کرد، ناچار همه را به حروف ریز نوشته بودند. برای آن که تصوری از این دفترها داشته باشید چند نمونه مشابه را در اینجا می آورم و متذکر می شوم که اینها عین مطالب رسم الخطهای آقای دکتر هدایتی نیست و فقط برای آن است که نشان دهد آقای وزیر چه نوع مطالبی برای مشق خط کودکان دبستانی انتخاب کرده بود. از تعداد معاوران سازمان برنامه و بودجه معلوم می شود که چقدر کارها در برنامه های عمرانی وسعت پیدا کرده. باید همیشه چند قدم در مقابل حوادث قدم برداریم. تا 10 سال دیگر هنوز بی سوادی در این مملکت ریشه‌کن نخواهد شد، ولی بعد از 10 سال دیگر خواهد شد. من بارها گفتم که سلطنت بر یک مشت مردم فقیر افتخار نیست. رسم الخطهای Made in هدایتی کار پرخرجی بود که فقط برای خوشخدمتی انجام گرفته بود. جالبترین برخوردی که من طی چند سال وزارت دکتر هدایتی در آموزش و پرورش با ایشان پیدا کردم درباره یک بخشنامه بود. یک روز حدود ساعت 7 صبح در دفتر مجله مشغول کار بودم که زنگ تلفن به صدا در آمد. وضع کار مجلات در زمان ما چنین بود: سرویس ما از 8 صبح شروع می شد ولی از ساعت 9 صبح به تدریج دوستان شاعران، نویسنده ها، هنرمندان، سیاست بافان، روزنامه نویسان شاغل و بازنشسته به دفتر مجله می آمدند و بحث درباره شعر و شاعری، داستان و داستان نویسی، هنر، سیاست، حال و روز مطبوعات ایران و سایر کشورهای جهان و سایر مسائل در می گرفت و این تقریبا کار هر روز بود. اگر کار نداشتیم این جلسات و مباحثات بسیار شیرین و قابل استفاده بود، ولی این وضع برای کسی مانند من که مدیری و سردبیری و ادیتوری و نوشتن و ترجمه را هم خود بر عهده داشتم باعث می شد نتوانم به کارهای مجله برسم. این دوستان و مهمانان بسیار عزیز که واقعا مصاحبتشان لذت بخش بود تا ساعت 12 ظهر و حتی 1 بعد از ظهر می ماندند و بعد از ظهرها هم که سرویس ما از 4 تا 6 بود باز همین برنامه با گروه کمتری تکرار می شد. به این علت من برای آنکه از کار مجله باز نمانم صبح‌ها بین ساعت 6:30 تا 7 یعنی مدتی قبل از آمدن کارمندان مجله و حتی مستخدمان به دفتر می آمدم و در سکوت و تنهایی مشغول می شدم تا ساعت 8 صبح کم کم سر و کله کارمندان و نویسنده های مجله و ساعت 9 دوستان و مهمانان ظاهر می شد. آن روز وقتی در آن ساعت زنگ تلفن به صدا در آمد حد زدم باید موضوع مهمی باشد. گوشی را برداشتم. صدایی از آن سو پرسید: دفتر مجله سپید و سیاه؟ گفتم: بله، بفرمایید. آقای دکتر بهزادی مدیر مجله تشریف دارند؟ بله، خودم هستم. لطفاً گوشی خدمتتان باشد، با جناب آقای دکتر هدایتی وزیر آموزش و پرورش صحبت کنید. لحظه بعد صدایی گرفته از آن سو به گوش رسید: آقای دکتر بهزادی؟ بله، خودم هستم. امری بود؟ من دکتر هدایتی هستم، وزیر آموزش و پرورش. خیلی خوشوقتم. حالتان چطور است؟ یک دفعه منفجر شد: آقا چه حالی؟ شما که برای من حالی باقی نگذاشتید، شما که آبروی مرا بردید، این چه کاری بود که با من کردید؟ از اول به جریان پی برده بودم، ولی با توسل به بی اطلاعی گفتم: کدام کار را می‌فرمایید؟ از چه حالی صحبت می‌کنید؟ صدایش می‌لرزید. می‌توانستم حدس بزنم که بغض گلویش را گرفته است. گفت: با این خبری که چاپ کردید دیگر آبرویی برای من نگذاشتید. من بعد از این چطور می‌توانم توی چشمان همکارانم نگاه کنم؟ امروز تا به وزارتخانه آمدم رئیس دفترم مجله شما را جلوی من روی میز گذاشت. قسمتی از آن را برای جلب توجه من با مداد قرمز مشخص کرده بود. به محض آن که خبر را خواندم چنان از خود بی خود شدم که نفهمیدم چه می کنم. هر چه پرونده و اوراق روی میزم بود پاره کردم. هر چه اشیا و اسباب روی میز بود به زمین ریختم. می خواستم پرده ها را پاره کنم و شیشه های پنجره ها را بشکنم که همکارانم مانع شدند. دلم می خواست اینجا بودید و اتاق مرا می دیدید که به چه شکلی در آمده. از لحن صدایش معلوم بود دچار هیستری شده و ممکن است از شدت ناراحتی به گریه بیفتد. در حالی که او با صدای عصبی و لرزان شکوه می کرد من به فکر فرو رفتم. آیا این همان دکتر هدایتی است که از کنار من می گذشت بی آنکه سلام علیک کند؟ آیا این همان وزیر آموزش و پرورش است که در مجالس و مراسم با چنان تکبر و تفرعنی با ما برخورد می کرد که گویی اصلا برای ما ارزشی قائل نیست؟ و اکنون این قلم روزنامه نگار بود که آن فرد متکبر را اینسان ضعیف و ناتوان ساخته بود. موضوع چه بود؟ چند روز قبل از این چند تن از دبیران زن و مرد به دفتر مجله مراجعه کردند. گفتند: آقای دکتر هادی هدایتی وزیر آموزش و پرورش بخشنامه محرمانه خطاب به دبیران و آموزگاران صادر کرده و از همه معلمان کشور خواسته روابط زناشویی خود را طوری تنظیم کنند که دوران بارداری و فراغت خانم‌های دبیر و آموزگار مصادف با تعطیلات تابستان شود تا به کار تدریس آنها لطمه وارد نشود. متن بخشنامه را به یاد ندارم، ولی مضمون آن همین بود که نوشتم: با روابطی که دکتر هدایتی با مقامات عالی و سازمان‌های امنیتی پیدا کرده بود، چنانچه خبر صحت نداشت و یا مفهومش جز این بود، باعث گرفتاری من و مجله می‌شد. به این علت از دبیرها تقاضای مدرک کردم. روز بعد آمدند و فوتوکپی بخشنامه سری را آوردند و این فرصتی بود که به این آقای وزیر تحصیل کرده و فاضل ولی متکبر نشان بدهیم که نیروی قلم به موقع خود از قدرت مقام وزارت بیشتر است و تلفن ساعت 7 صبح ایشان ثابت می‌کرد که حدس ما درست بود. دکتر هدایتی با آنکه به شدت ناراحت بود انکار می‌کرد که بخشنامه به آن صورتی باشد که ما نوشته‌ایم. می‌گفت آخر من که نمی‌توانم در طبیعت و خلقت آدمیان دخالت کنم. آن روزها هنوز قرص‌های ضد حاملگی رواج پیدا نکرده بود که با آن بتوان اقدام به تنظیم خانواده کرد. گفتم اصلا ممکن است بفرمایید بخشنامه شما چه بود؟ با لکنت و تمجمج گفت هیچ، فقط از معلمین تقاضا کرده بودم رفتارشان در زمینه روابط خانوادگی طوری باشد که باعث تعطیل کلاس ها نشود. در مقابل ضعف و ناراحتی او خندیدم و گفتم فکر میکنید این متن با خبری که ما نوشتیم خیلی تفاوت دارد؟ او میخواست ما خودمان مجله ها را جمع‌آوری کنیم و او هزینه آن را هر چه باشد بپردازد، ولی مجله در تهران و شهرستان ها توزیع شده بود. گفتم شما هر پاسخی دارید بنویسید، من هفته آینده طبق قانون مطبوعات چاپ میکنم. با صدایی که میلرزید گفت تا هفته آینده؟ من که تا آن وقت دیوانه میشوم. او دیوانه نشد، ولی تغییری هم در خلق و خویش نداد. شاید هم نمیتوانست تغییر بدهد. چند روز بعد در یکی از مراسم هویدا را دیدم. با خنده‌ای که نشان میداد از ته دل راضی است گفت بهزادی، این چه کاری بود که با دکتر هدایتی کردی؟ جواب دادم هر چه کرد خودش کرد، من فقط خبرش را چاپ کردم. در حالی که سعی میکرد با فندکش پیپش را روشن کند، خنده موذیانه‌ای کرد، چشمکی زد و از کنار من گذشت. دکتر هدایتی در کابینه های آموزگار و شریف امامی و بعد از آن وزیر نشد و به ریاست کل سازمان بیمه مرکزی رسید و بعد مانند اغلب رجال عازم خارج شد. اکنون دکتر هدایتی در پاریس زندگی میکند. مرکز تقواها و بی تقوایی ها، مرکز فرهنگ ها و بی فرهنگی ها. ای کاش می توانست 40 سال به عقب برگردد و در شرایط سال 1332 در چند دانشکده اسم بنویسد و درس بخواند، باز درس بخواند و دانشنامه دکتری کلکسیون کند. اما افسوس که زمان بر نمی گردد و دکتر هدایتی دیگر نمی تواند بعد از آن خوشخدمتی ها برای چند گاه وزارت و ریاست برای خود خوشنامی اندوخته کند. شاید در کنار این پشیمانی گاهی هم از این که برای مالندوزی از موفقیت های مناسب استفاده نکرده و با خود دلار به خارج نیاورده افسوس بخورد. اما دیگر همه چیز برای او دیر شده است، همانطور که برای بسیاری از رجال آن زمان که امید داشتند دست در دست هم از دروازه تمدن بزرگ بگذرند دیر شده است. خب برسیم به دکتر سیف الدین نبوی، متخصص بیماری های قلبی، پزشک مخصوص روحانیون و رجال، مشاور بهداشتی نخست وزیر، کاشف دستگاه‌های معالج بیماری‌های قلبی، کاندیدای جایزه نوبل در پزشکی. اسم دکتر سیف الدین نبوی برای نخستین بار در 10 فروردین ماه 1340 به گوشم خورد. آن روز مصادف بود با درگذشت آیت الله بروجردی، مرجع تقلید شیعیان جهان. وفات حضرت آیت الله حاج آقا حسین بروجردی که بر اثر سکته قلبی جهان را بدرود گفته بود، به خاطر زهد و تقوا، طول زمان مرجعیت، خدماتش به عالم اسلام و تشیع و خصوصیات روحی و اخلاقی بازتاب گسترده‌ای در کشور داشت. دولت عزای ملی اعلام کرد. با بازاریان و اصناف دست از کار کشیدند. ادارات دولتی و مدارس و دانشگاه ها تعطیل شدند. شاه و شریف امامی، نخست وزیر وقت، وزرا و رجال و معارف در مجلس ترحیم آیت الله حضور پیدا کردند. مراسم تشییع جنازه آیت الله بروجردی و اعضای مردم در مطبوعات نیز به طور وسیع منعکس شد. مجله سپید و سیاه که در آن هفته چند صفحه را به شرح زندگانی آیت الله و مراسم تشییع جنازه و عزاداری اختصاص داده بود، با تیراژی زیادتر از معمول به فروش رسید. مردم علاقه خاصی پیدا کرده بودند که درباره زندگانی آیت الله اطلاعات زیادی پیدا کنند، و چون دکتر سیف الدین نبوی متخصص بیماری‌های قلبی اعلام کرده بود که پزشک مخصوص آیت الله بروجردی بود و تا آخرین لحظات حیات بر بالین آن حضرت حضور داشت، بازار پر رونقی پیدا کرده بود، آنچنان که سوژه روز مطبوعات شد و خبرنگاران گروه گروه برای تهیه خبر و گزارش به او مراجعه می کردند. دوست و همکار بسیار عزیز من زنده‌یاد عباس واقفی که از قدیم با دکتر نبوی آشنایی و دوستی داشت و ایام کودکی را با هم در کوچه پس کوچه های سرچشمه و امامزاده یحیی گذرانده بودند، پیشنهاد کرد یک روز دکتر نبوی را به دفتر مجله سپید و سیاه بیاورد تا گزارشی اختصاصی و انحصاری درباره زندگانی آیت الله بروجردی و جزئیات بیماری و آخرین لحظات زندگی و مرگ ایشان تهیه کنیم. به این ترتیب بود که من با دکتر سیف الدین نبوی، پزشک متخصص بیماری‌های قلبی، آشنا شدم. آن روز برنامه را طوری تنظیم کرده بودم که وقت دکتر تلف نشود. به این جهت ضبط صوت و کاغذ و قلم آماده بود که بعد از آمدن دکتر و مراسم مختصر معارفه، گفتگو درباره آیت الله را شروع کنیم. اما او به محض ورود، پس از سلام و احوالپرسی، رو به واقفی کرد و با لحنی که بیشتر به دستور شباهت داشت تا توصیه، خطاب به او گفت: کت را بکند. با حیرت نگاهش کردم. آمرانه تر تکرار کرد: کت را بکند. در اتاق فقط ما سه نفر بودیم. با وجود این با تردید به واقفی نگاه کردم. با لبخند اشاره کرد که دستورش را اجرا کنم. هوا سرد بود، ولی ناچار کت را کندم و روی میز انداختم. باز با همان لحن آمرانه گفت: آستین دست چپ را بالا بزند. واقفی کمک کرد، آستین چپ را بالا زدم. سومین دستور این بود: دکمه های پیراهن را باز کند. در تمام این مدت مخاطب او دوست مشترک ما عباس واقفی بود، گویی من فقط به عنوان سوم شخص غایب در آنجا حاضر بودم. دستور سوم را هم اجرا کردم. دو قدم به سمت من برداشت، با فشار انگشت سبابه مرا روی مبل پای کوتاهی که در اتاقم بود نشاند، بعد یعنی در حقیقت انداخت. خودش روی مبل پهلویی نشست، تند و سری دستگاه‌هایی را از کیفش بیرون آورد و روی قلب و سینه هم گذاشت. با دقت گوش کرد. سرمای فلز موهای بدنم را سیخ کرد. خوشبختانه این معاینه زود تمام شد و او گوشش را مستقیم روی سینه هم گذاشت. صورتش گرم بود. بعد چند ضربه محکم به پهلوها، شکم و دنده‌ها زد. آنگاه دستگاه سنجش فشار خون را به بازوی چپ من بست. پس از چند بار آزمایش خطاب به واقفی گفت: خوب خوب خوب، وزن حفظ شود. آنگاه کمک کرد از جا بلند شدم و با همان سرعت عمل واقفی را به جای من روی مبل انداخت، و در حالی که من مشغول پوشیدن لباس بودم، همین آزمایش ها را با او تکرار کرد. واقفی از مدت ها قبل بیمار دکتر بود. دکتر نبوی اخمالود گفت: بد، رژیم مراعات نمی کنی. واقفی خندید. او خوش اخلاق بود، همیشه خدا می خندید. بعد دکتر از کیفش نسخه بیرون آورد و چند سطر ناخوانا روی آن نوشت. نسخه را روی میز گذاشت و دستور داد: وزن کم شود، پیاده روی زیاد، غذا کم خورده شود، آب زیاد خورده شود، چربی هیچ، نمک هیچ، شیرینی هیچ. واقفی در همان حال که لباسهایش را مرتب می‌کرد، رو به من کرد و به شوخی گفت: با این حساب کار من ساخته است. چطور است یک روز از دکتر بخواهیم بیاید مادرتان را معاینه کند؟ دکتر پرسید قلب مادر مریض است؟ جواب دادم خیلی هم، اما قلب پدرم زیاد بد نیست. دکتر در حالی که وسایلش رو در کیف جا می‌داد گفت پس برویم، باید همین الان هر دو را معاینه کنم. با التماس به واقفی نگاه کردم، برای آنکه سر و ته قضیه را هم بیاورد گفت پدرتان الان اینجا بود، من می‌روم او را پیدا کنم، معاینه مادر بماند برای بعد. در حالی که از اتاق خارج می‌شد به من اشاره کرد بیرون بیایم. رفتم. گفت حالا که دکتر خودش داوطلب شده به منزل بیاید چرا مخالفت می‌کنید؟ مردم آرزو دارند دکتر معروفی مثل نبوی آنها را معاینه کند. گفتم تو که خانم‌ها را می‌شناسی، خانه مادرم همیشه شلوغ، نامرتب و پر از جمعیت است. اگر بی‌خبر برویم ناراحت می‌شود. ترتیبی بده معاینه مادر بماند برای روز بعد. از این گذشته مثل آنکه فراموش کردی ما امروز برنامه دیگری داشتیم. پیشنهادم را قبول کرد. وقتی به اتاق برگشتیم دیدم دکتر رو در روی حسابدار ما آقای اتحادیه ایستاده دارد لباسش را میکند. این آقای اتحادیه تقریبا همسن و سال پدرم بود. دکتر نبوی به تصور آنکه او پدرم است میخواست او را معاینه کند. من که قصد داشتم کار تهیه گزارش را زودتر تمام کنیم، آقای اتحادیه را از دستش خلاص کردم و به هر زحمتی بود دکتر را راضی کردیم معاینه پدر و مادر را بگذارد برای روزی دیگر. اما این همه محبت و یکرنگی که دکتر از خود نشان داد در من تأثیر فوق‌العاده‌ای بخشید و این نخستین دیدار آغاز دوستی دیرپایی بین ما شد. گزارش تهیه شد و از آن پس دکتر نبوی هفته یکی دو بار به مجله سفید و سیاه می آمد و به محض ورود چند کار انجام می داد. معاینه من، معاینه واقفی، معاینه یک شخص ثالث. البته در صورتی که آن شخص آدمی سرشناس، مثلا یک شاعر، یک نویسنده، یک هنرمند معروف یا روزنامه‌نگاری مشهور بود. در غیر این صورت نشانی مطب را می داد. سپس گفتگو در باره رجال سیاسی کشور و اوضاع روز شروع می شد. او با اغلب رجال درجه یک آشنایی داشت و همیشه خبرهای دست اول درباره وضع جسمی و روحی آنها و خبرهایی از پشت پرده سیاست به ما میداد. خب آقای رحیمی، مثل که وقتمون تموم شده.
بله.
بقیه این سرگذشت با مزده رو بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم.
شما و شنوندگان عزیز خوش.
لطف کردید. خواهش می‌کنم.